آشپزخونه گیده‌پزی ما سه تا سرآشپزیم که سعی می‌کنیم از ابزارهای ارزیابی ایده‌های کسب و کار کمک بگیریم و ایده‌ها رو با مزه مزه کردن روندهای اقتصادی، اندازه کردن متر و معیارهای مدیریتی و اضافه کردن چاشنی‌های حقوقی بپزیم. هم ارزیابی ایده‌های کسب و کار رو کنار هم یاد می‌گیریم و هم ایده‌هایی که خوب و خوشمزه از آب در میان رو به شما پیشنهاد می‌کنیم.
سلام، امیدوارم که حال همه دوستان عالی باشه. باز هم نیابتاً من اومدم نشستم جای صندلی عمو کمال در مطبخ ایده پزی، ولی امروز نمیخوایم ایده بپزیم، میخوایم چیزی ناظر بر تمامی ایده هایی که بال در میارم بعد از مسیر عبور از نقشه گنج کسب و کار و تبدیل میشم به کسب و کار و دامنگیر اونها امکان داره بشه. تحت عنوان مالیات صحبت کنیم در حضور یک میهمان عزیز. در سری برنامه‌های گفتگو محوری که ما داشتیم با آرزویابی کسب و کارهای نوپا و سایر کسب و کارها، امروز این افتخار رو داریم که در کنار حمید ما یک مهمون فوق‌العاده داشته باشیم که به قول حقوقی‌ها اعرف از تعرفن، یعنی خیلی شناخته شده تر از این هستن که ما بخوایم تعرفشون کنیم. جناب آقای فرشید خان رستگار، مشاور و مدرس امور مالیاتی، بنیانگذار یکی از بهترین و در دسترس ترین در این حال رفرنس برای جامعه مالیاتی و سایر افراد، رسانه آقای مالیات، مشاور بسیاری از شرکت‌های لارج اسکیل و بزرگ، همچنین صندوق‌های مختلف و پارک‌های علم و فناوری که هم تدوین کردن هم کلی محتوا رو به صورت استارتاپی تو این عرصه ارائه کردن. امروز قراره گپ و گفت داشته باشیم حول و حوش همین بحث، اینکه کلاً مالیات ستانی و برخورد دادن عنصری تحت عنوان مالیات در کسب و کارها چه نقش‌های مثبت و منفی رو میتونه داشته باشه. خب یه سلام علیکی داشته باشیم، اول با حمید بعد بریم سمت مهمونمون.
سلام و عرض ادب، چقدر خوب که یک اپیزود دیگه از ایده پزی در خدمتتون هستیم. قطعاً این بحثی که می‌خوایم الان انجام بدیم سوال خیلی از کسانی هست که می‌خوان یک کسب و کار جدید راه بندازن یا کسب و کاری دارند و می‌خوان اون رو توسعه بدن، و چقدر لذت بخشه که اینجا خدمت های رستگار هستیم با دانش و تجربه‌ای که دارن. فقط دانش نیست، تجربه سال‌ها مشاوره و راه اندازی کسب و کار، چون خیلی ها هستن که فقط یه مشاوره‌ای میتونن بدن و خودشون پوستشون تو بازی نیست، ولی جناب رستگار خودشون پوستشون تو بازی چندین و چند کسب و کار مختلف و استارتاپ رو انداختن. چقدر خوبه که ما امروز در خدمتشون هستیم. این سوالای اساسی در مورد مالیات رو در کنارشون ببینیم میتونیم پاسخی واسش داشته باشیم.
سلام و عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و مرسی از اینکه دغدغتونه اینکه ارتقا بدین یک قسمتی از اون اطلاعاتی که مردم دارن رو و افزایش بدین آگاهی مردم رو، در خدمتتون هستم.
خب حمید جان، من دیدم بیرونم داشتیم با هم صحبت میکردیم، به عنوان کسی که همه مخاطبای ما میدونن که نگرشش در مورد یک آزادی تبادل اطلاعات، دومین مطلب در مورد رها شدن از خیلی از قیودها و یک اقتصادی که بتونه بازار تنظیمش کنه همیشه بوده و هست. در مورد مالیات هم بسیاری از جاها خودت میگفتی یک ابهامیه که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. اگه سوالاتی رو داری برای گشایش بحث با آقای رستگار، شما سوالاتت رو بپرس تا بحث بیفته روی غلطک، ببینیم چند چندیم با یه مقدمه. اون مقدمه هم چیه؟ اینه که فلسفه مالیات ستانی رو وقتی یه جا جستجو می‌کنی همیشه به یه کلمه قلمبه سلمبه می‌خوری که خیلی شاید ابعادش قابل درک نباشه، اونم تحت عنوان عدالت اجتماعیه. ولی عدالت اجتماعی از اون کلماتیه که در بطن خودش برای بعضی تعبیر و تعویل به مساوات میشه. برای برخی از افراد میگه جلوی تمرکز ثروت رو میخوام بگیرم، اما نهایتاً خیلی به اون صلح با این مفهوم نتونستیم برسیم و نتونستیم بفهمیم که آقا این مالیات باید داده بشه یا نباید داده بشه. ولی یه تکلیفی که ازش گریز نیست. من حتی دیدم آقای رستگار یه جا یه چیزی رو توی یکی از دفتراش زده بود که گفته بود از دو تا چیز گریزی نیست. چیا بودن آقای رستگار؟
مرگ و مالیات.
آره، میگفت این دو تا امر قطعی و صدورن که حتماً اتفاق میفته. خب حمید جان، مقدمتاً سوالات شما رو میشنویم.
آره، منم توی کسب و کارهایی که خودم راه انداختم یا اطرافیانم راه انداختم و دیدم، نگاه کردم دیدم یکی از بزرگترین ترس‌ها مالیاته. ببین، دولت بزرگترین موجودیتیه که هر کسی تو کسب و کار اول آخر باهاش طرف خواهد بود. من خیلی هستن که ممکنه باهاشون کار بکنم، بهشون بدهی هم داشته باشم و بتونم درم یا ازشون وقت بگیرم، کاری انجام بدم، خودم رو بزنم به اون راه، ولی در مقابل دولت نمیشه این کارو کرد. هر روز هم به هر حال داره این وضعیت قویتر و قویتر میشه. دولت قوی چیز بدی نیست. من خودم اعتقاد دارم اگر دولت به اندازه کافی قوی باشه و نیت خیر هم داشته باشه، میتونه امنیت و آسایش مردمش رو فراهم بکنه. بس فلسفی شد، به هیچ وجه کار نداریم. اینجا میخوایم در مورد کسب و کارها صحبت کنیم. همیشه میگن میخوای کاری رو شروع بکنی یا میخوای زندگی بهتری داشته باشی، از ترسات شروع کن. جام رستگار، یه کسب و کار جدید میخواد را بیفته چقدر از مالیات بترسه؟
فکر کنم برای شروع خیلی سوال خوبی هست. ببین، من تو این همه سال کار مالیاتی کردن خیلی میبینم عزیزانی که میخوان کسب و کار رو اندازی بکنن، چه میخواد نسل زد باشه، چه میخواد یک آدمی باشه که بازنشست شده میخواد کسب و کار رو اندازی بکنه، خیلی از مالیات میترسن. من یه خاطره برای شما تعریف کنم. یه آقای اومد دفتر ما، گفتش که ببین من یه ایده ای دارم. اینو بردم پیش همراه اول، انقدر ایده خوب بوده، همراه اول گفته ببین من اول کار 12 میلیارد تومان جیرینگ بهت میدم، ماهی 400 میلیون تومانم بهت میدم. من یک ساله از ترس مالیات به اینا جواب ندادم، انقدر دارم به من فشار میارن. منم گفتم بابا بریم یه مشاوره بگیریم ببینیم چه جوریه این، بالاخره چیزی میشه دیگه، همشو میخوان مالیات بگیرن. من گفتم که دوست داری بهت 4 تا روش بگم که مالیات ندی؟ بعد گفت آهای دکتر از شما بعیده، من میخواستم مالیات ندم. گفتم نه نه نه، قانونن. گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ گفتم حالا بشین، خوب جایی اومدی، اینو بعد یک سال پیش میومدی. یعنی ما انقدر روش هایی داریم که قانونن، حالا جلوترم بهش میرسیم، که یا مالیات نمیدن یا خیلی کمتر میدن یا خیلی دیرتر میدن، که بینیم میگن اجتناب. و این ترسه واقعا وجود داره. یه مثال دیگه براتون بزنم. الان عزیزانی که دارن ترید میکنن توی فارکس و بازار مالی خیلی زیادن دیگه، اصلا فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست، تعداد ایرانی هم خیلی بالاست. من خیلی هاشون سراغ من اومدن که آقا ما میترسیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، فارکس و دولت به رسمیت نمیشناسه، چرا باید مالیات بدیم از این حرفا. من براشون حساب کتاب کردم، گفتم ببین در سال 1403 تو اگر 10 میلیارد تومان از فارکس پول در بیاری مالیات نمیدی با محاسبه. گفت چطور؟ گفتم کاری نداره که. ضریب این تا کد شما چند درصده؟ 1%. 10 میلیارد زد در 1% چقدر میشه؟ 100 میلیون. منهای معافیت ماده 101، ما یه معافیتی داریم برای مشاغل، هر سالم هست، برای هر مشاغلی که اذانه به سازمان بفرسته. 100 میلیون من 100 میلیون 0. چشاشون چارت شده بود. یه عده زیادی بود از این آدما بودن. گفتم مگه میشه؟ گفتم آقا من نمیگم که قانونه، متأسفانه شما فرار میکنید. یعنی طرف 10 میلیارد تومان فقط کافیه که اظهارنامه به سازمان بفرسته، سند نده، مدرک نده، اصلا ممیز زنگ زد جوابش نده، خوبه؟ صفر. خیلی ترس زیاده، ولی وقتی اینا رو توضیح بهشون میدی میگن اه همین بود. گفتم بابا همین بود. ترس خیلی زیاد هست. من خیلی پیشنهاد میکنم دوستان اگر نمیان مشاوره بگیرن، که غلطه، به قول شما گپی داشتیم میذاریم قبل برنامه که این مشاوره گرفتن خیلی مهمه، حداقل یه آموزش انقدی همین پادکست رو گوش کنن، ترسشون بریزه، حالا برن قدم بعدی، حالا بیان سراغ مشاور، حالا بیان نمیدونم زنگ بزنن، حالا بگن فلان. این ترسه باعث میشه که من حتی بیزینس نکنم، اسکیل نکنم، گسترش ندم، از ترس مالیات، از ترس این که فلان. یه دوست هنری ما داریم که ایشون یه خاطره خیلی بدی از بچگیاش داره که مالیات ما رو بدبخت کرده، الان خیلی تابو شده براش، که ما باش توضیح میدیم میگیم ببین این حق و حقوق شماست، این کار اگه بکنی اینطوریه، و این دیگه ترسه انگار وجود داره. پس جواب سوال شما رو بخوام بدم اینی که متاسفانه خیلی از مردم ما میترسن. نکته بعدش اینجاست دیگه، کسب و کار نمیزنه، بزرگ نمیکنه، از کار کارمندی نمیاد بیرون به خاطر که بره کسب و کار خودش رو بزنه. و این هست. چجوری میشه حلش کرد؟ مشاوره، آموزش. به نظر من
دو سه تا میخوام مثال حالا فکر کنم جالب بزنم. یکی در مورد فیلم رستگاری در شاوشنگ، لحظه اولی که میتونه تیم رابینز بیاد ارتباط بگیره با افراد، جاییه که یه نفر داره صحبت میکنه که به هم یه ارسی رسیده کمتر از انقدر دلار، و میگه چه فایده، من که نمیخوام قبولش کنم، همشو دولت میخواد ازم بگیره. بلند میشه میگه تو به چه حقی بلند شدی و میخواد اون رو پرت کنه از ساختمون پایین تو اون زندان دهشتناک، ولی اون تونتون میگه اگه تو این ایالت انقدرشو بخوای شما در قالب هبه و بخشش بدی به همسرت که نزدیکترین شخصته، تو مشغول معافیت میشی و هیچی نمیخواد بدی. اون میگه من امتحان میکنم، اگه نبود من میدونم با تو. بعد اون اجازه میده که اینها یه نوشیدنی سرد داشته باشن و شروع میشه برای رهاییش. ولی یه مثال تاریخی خیلی دردناک هم داریم، ما همیشه به پادکست‌ها رفرنس دادیم. در پادکستی که رادیو هوگوویک داره و کریم نیکونظر اون رو روایت میکنه، رادیو تراژدی، اپیزودی داره در مورد رضا مژده یا اوهانیان که حالا اسمی رو تغییر داده بود و فیلم تاثیرگذار رو توی سینما ایران تحت عنوان آبی و رابی ساخته. در انتهای عمر اوهانیان، جایی که با یه برگه مالیاتی مواجه میشه، به حدی ترس از پرداخت و وضعیت داشته که سکته میکنه و فوت میکنه. این دوتا موردی که الان ما شنیدیم با مواردی که آقای رستگار گفت به ما یه چیزی رو میرسونه، اونم اینه که سوگیری مواجهه با مالیات و دولت هنوز توی ذهنهای ما به اون نقطه فروریزی تصویر دهشتناکش نرسیده. کما اینکه من خودم با بچه‌ای که کار دعوی بانکی میکنن وقتی مواجه میشم میگم بابا میخوای بری سراغ بانک، میگم باورتون میشه 73% محاسبات بانکی دارای ایراد بوده تا فینانسور؟ میگم مگه میشه کسی که پشت بانکه؟ میگم آره، چون اون میدونه تو نمیای، دل به محاسباتش نمیده و اشتباه میکنه. در اداره مالیات هم چون از ابتدا ساختار فرهنگی فیلم این رو درست کرده که شما باید با یه لباس داغون برید چون اونا قطعا میان زندگی تو زیر رو میکنن، فکر میکنم ما یه بایاس داریم توی کشورمون و اون هم اینه که مالیات رو اصولا باید نسبت بهش بترسیم و فرار کنیم و از ترس مرگ زودتر خودمون رو تو کسب و کار میکشیم.
یکی از دلایل این ترس رو که هم واسه خودم بوده هم دیدم که خیلی‌ها به خاطر این قضیه درگیر این ترس شدن، مشاوره گرفتن از کسانیه که کسب و کار داشتن، سن و سالی دارن و آدم تو مواجهه اول میگه خب میرم از اینها یاد میگیرم دیگه، من میرم کاسبی رو از یه نفری یاد میگیرم که 40 ساله مثلا داره کاسبی میکنه. و تو فرهنگی که اینا دارن، نمیدونم، یه فرهنگ اشتباهی بوده که همه چی رو نگو و خودتو بزن به مثلا ببخشید موش مردگی و همش اظهار عجز و ناله کن و حالا طرف مثلا باغ و ویلا و چندین آپارتمان و زندگی و مغازه و همه چی داره، ولی هر وقت پای صحبتش میشستیم و زندگی بدبختم، هر وقتم میگفتی آه چی شده، چجوریه، مالیات، همه هر چی در آورده بودم و مالیات گرفت. یه حالتی بود با این قدیمی ها صحبت میکردی، هر وقت میخواستی ازشون یه تجربه ای رو یاد بگیری احساس میکردم میخوای بری ازشون یه پولی رو بگیری و خودشونو میزدن به این که آقا من بدبختم. تنها راه اینم که بگن من هم آدم موفقیم، کاسبی و بلدم، در این حال خودم مسئولیت هیچی رو ندارم و همه پولامو از دست دادم، این بود که میگفت هم هرچی در آوردم و مالیات گرفته. آی رستگار، این که این قدیمی های ما همینجور تو گوش ما خوندن گفتن همه سود پول ما رو دولت میگیره پای مالیات، واقعیه؟
ببینید نه، واقعی نیست. ما یک سری محاسبات داریم، این که خیلی کلی بخوام بگم، نه شما یه شرکتی میزنید، نرخ عمومی مالیاتی یک شرکت بازرگانی هستم بگیم، دولت میاد 25% از سودش رو مالیات میگیره. منتها من گفتم 25% از سود. اگر شما بری مشاوره بگیری یا یه سری آدمای فنی بذاری بار سر کار، میتونه اینو مدیریت بکنه. ما اصلا یه بحث خیلی جذاب داریم، مدیریت سود بهش میگن، همه جا دنیا هم هست. یه مثال براتون بزنم، شما یه شرکت بازرگانی میزنید، خب خیلی سنتی کارو میبری جلو، درآمد داری، هزینه داری، میبری جلو. یه نفر میاد، آدم متخصص، میگه ببین تو ترازناماتی که من نگاه میکنم با صورت سود و زیان تو داری چیکار میکنی؟ مثلا 10 میلیارد تومان درآمد داشتی، 9 میلیارد تومان برای تمام شده هزینه و فلان، 1 میلیارد داره سود نشون میده، درسته؟ من میتونم اینو مدیریت بکنم واسات قانونا، کاملا قانونی مدیریت بکنم که اولا مالیات ندی، دوما اون سود محقق بشه، یعنی سهامدار سودش رو میخواد دیگه، اونم محقق بشه. ان شاء الله یه قسمت بشه ما در ارتباط مدیریت سودم صحبت بکنیم، چون خیلی بحث جذابیه. ما تو این پادکست فکر کنم هینت بد بدیم دیگه، به آدما هینت بدیم که برن سمتش، همچین هم وجود داره واقعا. میدونی یه مثال جالب، آدمه میاد سنتی داره فکر میکنه آقا ما هزینه هامون رو سازمان قبول نمیکنه. میگم آقا چه هزینه‌ای تو داری میکنی قبول نمیکنه؟ میگه آقا مثلا ما میریم قند میخریم، شکر میخریم، چای میخریم، آب مدنی میخریم از بقالی سر خیابون. ممیز میگه من اینو قبول نمیکنم. گفتم میگه داره درست میگه، تو بر همین هزینه ها رو از جایی بگیر که بهت فاکتور رسمی بده، دیجیکاله بگیر. من فکر میکنم میگه ای همین، میگم همین که تو روشتو عوض کن، فاکتور رسمی بده خوشگل، برو فروشگاه زنجیره‌ای بخر. میدونی روش رو به قول شما سنتی فکر میکنن، به قول یکی از دوستانم میگه فقط دیجیکال بخره رایگانم که براش میاره، که یعنی آپشن بیشتری هم دارد. کولر ما خراب شده، شخص که میاد درست میکنه فاکتور که به من نمیده. گفتم این همه استارتاپ آچاره و فلان و فلان هست که فاکتور رسمی بهت میده، یعنی میدونی یه ذره بعد فکر کنیم دیگه. نه واقعا اینطوری نیست که از همه سودمون دولت پول نمیگیره، مالیات نمیگیره. در بیشترین حالت ممکن یه شرکتی 25% سودش رو باید مالیات بده. تازه ما میگیم نرخ عمومی، اگر تولیدی باشد الان چند ساله که نرخ اومده پایین‌تر، مثلا امسال برای 402 شد 20%، یعنی بازم نرخ خیلی میاد پایین‌تر. یک سری آپشنای دیگه داریم ما تو قانون، بازم اینو پایین‌تر هم میتونه بیاره که اگر سودش نسبت به سال قبل افزایش پیدا کنه حد 10%، 1% کم میشه. خیلی از این روشا وجود داره تو شرکت‌ها. پس ما یه نرخ عمومی داریم 25% تولیدی یا 20% تو قانون بودجه مشخص میشه. مشاغل که کمتر هم هست، پلکانیه. من وکیل دادگستری ام، درسته برای سال 1402 یه سودی داشتم، پلکانیه. نرخ ماده 131 قانون، ما دوست نداریم که اینجا رفرنس بگیم، ولی هر از گاهی بدم نمیاد که دوستان میگن آن حرفاش پشوانه قانونی دارد. نرخ ماده 131 قانون میگه که مشاغل ما از بقال بگیر، وکیل، پزشک، فریلنسر، هر کسی، سودش پلکانیه 15-20-25. تازه شرکتو کمتر هم هست، میبینی از سود نه درآمد، از سود. تازه مشاغل ما معافیت دارن. همین مثال قبلی که به شما گفتم کیا بودن؟ تریدر تو فارکس. گفتم تا 100 میلیون سود معافه،
درست
صفر شد مالیاتش. یعنی طرف 10 میلیارد تومان پول داره برده، ضرب در ضریب این تا کدش رسیده به 100 تومان سود، 100 تومان معافیت داره، صفر. پس ما این همه راه داریم، روش داریم. این تفکری که میگن از همه سود ما قرار مالیات بگیرن، واقعا اینطوری نیست. خیلی وقتا یه سری ترفند وکالتی هم به شما بگم، خیلی از معدیا مالیاتی که براشون میاد حتی قبولم دارن، اینو میندازن تو پروسه دادرسی. 5 سال بعد پول رو میده.
بله 5 سال میتونه با این پول کار کنه.
کار خلاف قانونه؟
نه خیر.
تأثیر اقتصاد در حقوق دیگه.
آفرین.
الزام این رو ایجاد میکنه که شما زمان بخری چون میتونی منتفع شی.
دقیقاً. خیلی از آدمایی که میان مشاوره میگیرن و یه ذره بلد میشن، حتی اگر اون مالیات رو قبولم داشته باشه روش اعتراض میزنه، مراحل دادرسی مالیاتی رو هی کشش میده، کشش میده، کشش میده. 5 سال پیش 1 میلیارد تومان کجا، الان کجا؟ باش کاسبی میکنه، کار میکنه. میدونید خیلی قشنگ میشه اینا رو مدیریت کرد. ولی مسئله برمیگره به همون سوال اول شما، ترس. من وقتی بترسم قفل میشم، نمیرم سمتش. قبول دارین؟
من حالا یه بحثی رو میخوام بگم. من بازم رفرنس میدم به فیلم سینما. من یادم نمیره یه گروه پیرمرد بودن که اینا فرانسوی هم آدم هایی که همیشه دقیقه 90 عمل میکردن، به شدت معترضن و اهل بروکراسی و کاغذبازی، هنوز هم کاغذبازی میکنن. میگفت اینا از لجشون به دولت وقت روز آخر میرفتن اون زمان دستی پول مالیات رو تو پاکت میذاشتن میفرستادن تو دهه 60 و 70. میرفتن صندوق ها رو، یه صندوق چوبی عین اون میساختن، شب که افراد میریختن اون روکش صندوق رو اینا ور میداشتن و فهمیدن دلیل اینکه این اتفاق هم میفته اینا هم همه میذارن شب آخر و اینکه همه هم میگن بذار ما اینو تو پاکت بذاریم سختی تحمیل بشه. پولیه که خیلی شیرین افراد نمیدن. من چون تو قبلی هم گفتید یه دلیل داره فکر میکنم، نمیتونم بگم تک دلیله، ولی یکی از دلایلی که ابعادش ایجابیه تو این موضوع اینه که فکر میکنم مالیاتی که دارم میدم پولی نیستش که با رضایت قلبی من توی یک عقد سالم به یک نفر اون رو بدم که بازگشت داشته باشه برای امور من. قدیم میگفتن شما یه دونه بشقاب میوه رو بچرخونی به افراد، آخرش جلو خودت میاد، به خودت خیرش میرسه، ظاهر میشه در شقوق مختلف و دیگه زندگیت. در مورد این بحث من دوست دارم همون تریدره باشم، ولی کسی باشم اینترنت پرسرعت برام مهیا بشه، کسی باشم که قانونگذاری من رگوله بشه برای تریدرها، بتونم تو این قضیه کار کنم، به بازارهای جهانی وزشم، یه کسی که تو سیاست خارجی میتونه منافعمو تامین کنه بیاد از پول من. ولی وقتی میبینم بدنه دولت من شاید 2.5 برابر کشور آمریکا، ساختار گاورمنتال دولتی داره حقوق میده به این افراد، یا دارم میبینم که غیر از این حقوق دادن هدر رفت انرژی و منابع هست، نمیرم. آیا ساختار مالیاتی ما زمینه‌ای رو داره که بگم آقا من خودم جای اینکه مالیات بدم این درآمده رو توی توسعه این، اصلا من میخوام برم توی مسیر جاده کشی هزینه کنم، تهش به نفع خودم میشه به عنوان یه معدن دار، یا جایی داره که بدونم من داره مالیاتم برای کجا میره؟ چون کسب و کاره از لحاظ معنوی و مسئولیت اجتماعی خیلی وایب میشه به قولی که بیام بذار اب نداره، میدم از این دست از اون دست میگیرم و میدونم یه پول خوبی رو دادم. برای این سازوکاری بوده تحت عنوان عدالت مالیاتی یا نه؟
متاسفانه خیلی سال نبود و جدیداً هیئت وزیران یک مصوبه داد بیرون، البته پیشنهادش از سمت دولت بود. این پیشنهاد ما توی دولت قبل، من چون مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری بودم توی مجلسم، قوانینی که مالیاتی بود دوستان لطف داشتن ما یه نظری میدادیم. اینو ما خیلی وقت پیش گفته بودیم، گفتیم آقا منی که دارم مالیات میدم یه سری حق و حقوقی دارم، حداقل واسه خودم قائلم دیگه، من دوست دارم مالیات هم فلانجا خرج بشود، بیمارستان بسازم، حس خوبی دارم، اصلا حس خوبی بهم میده، زمین فوتبال واسه بچه‌ها درست کنن، اینترنت پرسرعت بهم بدن. اینو آقایون مقاومت میکردن به هزار و یک دلیل، تا اینکه امسال هیئت وزیران یعنی اوایل تابستون 403 گفتن آیین‌نامه نشاندار کردن مالیاتو دادن بیرون و بر اولین بار مشاغل ما امسال دیدن که زمانی که داشتن اظهارنامه یا تبصره صدر رد میکردن یه گزینه میومد که دوست داری کجا مالیات شما خرج بشود. اینو برای اولین بار اومد. و ببینید، من خیلی چون دوست دارم مطالعات تطبیقیم خیلی زیاده با کشورهای دیگه، اینو اونور آزمون خطا کردن. توی کلام میگن اگر حس مردمت خوب باشه نسبت به پرداخت مالیات، تمکینشون هم خیلی بالاتره. یه مثال معروفم میزنم، سازمان مالیاتی کشور متاسفانه چیکار میکنه هر سال؟ حالا امسال نکرد، میومد یه بنری میزد بعد از خرداد تیر، ما حساب کردیم 100 میلیارد تومان هزینه میکرد، بنر میزد شاخه گل، مؤدیان محترم سپاسگزاریم. خب این چی؟ مثلا حس مؤدی خوب میشه؟ این هزینه رو چرا تو داری میکنی؟ اصلا ما اینو میدیدیم تو همه اتوبانا میزدن، تو همه شهرها میزدن، یه دسته گل، گل روز، مؤدیان محترم سپاسگزاریم که مثلا اومدین انسانم رد کردین. بابا تو بیا حس مردمو، مردم دارن مالیات میدن کجا داره خرج میشه؟ مهمه عدالت مالیاتی هست یا نه. دو تا مغازه تو بازار کنار هم، یه متراژ، یه درآمد، چرا مالیات یه نفر 50 میلیونه برای یه نفر 300 میلیونه؟ تو اینا رو به چه آب بده؟ ما یکی از دوستانمون توی آلمان چند وقت مقیم شده، میگه ببین اونجا خیلی مالیات میگیرن ولی من به عنوان پدر خانواده اوکیم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه مالیاتی که دارم میدم خیالم راحته که هزینه درمان که رایگانه، هزینه تحصیلم رایگانه، آقا من همین دوتام هندل بشه تمومه، من چیزی دیگه نمیخوام به عنوان پدر. خب خیالش راحته دیگه. یا توی یکی از ایالات آمریکا، نمیدونم شنیدین نه، اصلا جوک شده واسه ما، حداقل جوک شده که یک جوونی وقتی میره خواستگاری پدره میگه این همونی که مالیات نمیده، واسه ما جوکه، رسما جوکه دیگه، ولی اونجا خیلی مهمه براشون. توی فنلاند چه جالب باشه براتون، یه روزی هست تکس دی، روز مالیاتشون، یه قسمتی از سایت سازمان مالیاتشون باز میشه و شما میتونی ببینی که رئیس جمهور چقدر مالیات داده، حسن آقا بقال سر خیمون چقدر مالیات داده. شفافیت شما نگاه کن، خب مردمش احساس بهتری دارن دیگه. ولی ما چی؟ ما اصلا نمیدونیم آقازاده فلان اصلا مالیات میدهد نمیدهد. نمیدونم این قسمت رو شاید بچه‌ها بردارن از پادکست چند سال پیش، تراکنشی بانکی که اومد، یا آقای رفتن سراغ سازمان مالیاتی، رفت سراغش، انقدر نفوذ داشت یه طرحی برد مجلس که مالیات بر تراکنشی بانکی رو لغوش کنن. خب ببین شما وقتی تو مملکتی که این نفوذ باشه، که خدا رو شکر تصویب هم نشد البته، ما نمیدونیم البته بی خیال اون آقا شدن یا نه، ولی میخوام بگم که یعنی انقدر نفوذ باشد مردم این اخبار بهشون میرسه دیگه، چه احساسی پیدا میکنن؟
همینطوره، آدم احساس میکنه چرا من باید این سودی که خودم میتونم با عقل خودم خرج بکنم چرا بدم دست دولت؟
حالا باز بذار من دوتا مثال بزنم. میگن که یکی از دلایلی که پلیس در کشورهای آمریکای شمالی یعنی آمریکا و کانادا تابع میشه مطالبه گری مردم به خاطر مالیات. میاد میگه من به تو پول دادم، بله، پس باید اینجا بیای این کار رو برای من بکنی، این رو بگیری. و یه نکته دیگه داره، امروز رفرنس هم همه فیلمیه، دکستر یا سریال در مورد یه سریال کیلر، فکر کنم شو تایم این رو پخش میکنه، که توی فصل دومش یه جایی هست همشون جمع شدن میگن آقا ما نتونستیم این قاتل رو پیدا کنیم، تو میامی هم هست جنایت زیاده مثلا اونجا، اگه پیدا نکنیم مالیات ادارمون رو نمیدن، ما حقوق نداریم، تو رو خدا بچه بیفتید دنبالش. یعنی تخصیص مالیات با عمل کرده نهادهای عمومی یک ارتباط تنگاتنگ داره، یعنی اشخاص مجبور میشن بهتر کار کنن تا پول ناشی از مالیات رو اون فرماندار بهشون بده، چون اگه اون پول الکی بده فردا فرمانداره هم رأی نمیاره، مردم هم فردا تو مالیات دادن شل میشن، منابع اون استان میافته، پس اون میاد فشار میاره میگه یا عوض میکنم شما رو تو اداره پلیس یا بگیرید. ولی ما رو پول نفت که خیلی وقت صحبت کردیم یه جایی بیچاره کرده به خاطر عدم نیاز به مالیات ستانی، بعدی هم این بوده که هنوز محتاج مردم به ماهوبه نشدیم. اگه بشیم این اتفاق میفته. تا اینجا من خیلی چیزهای عمیق یاد گرفتم، کلی موضوع و تارگتی که همشون میتونه برای آدم یه بحثی باشه برای نشخوار ذهنیش، برای فکر کردن، برای پیدا کردن راهکار. برای اینکه این مطالب به قول فعلا غایبمون که سفر رفته ماست کمال جان خیس بخوره توی ذهن‌ها، نفسی بگیریم، چایی بخوریم، بریم برگردیم با مباحث جذابتر در مورد سیر مالیات ستانی در ایران و تأثیر مستقیم در کسب و کارا. بیایم تو این پارت در مورد این صحبت کنیم که از کجا آمدم من مالیات، به کجا خواهم رفت. میدونیم که به هر حال یکی از منابع دولت برای اداره یک کشوره. کمان که یکی از بچه‌ها یه چیزی رو میگفت، میگفتش که به مرزبانی برای هیچ کس جذاب نیست مگر اینکه بخواد قاچاق کنه. نگهداری از امنیت شاید خیلی جذاب نیست، پس دولت باید یه سری کارا رو گردن بگیره، چون مثل کسی میمونه که میریم با هم دیگه یه مهمونی، هیچ کی آخر سر جمع نمیکنه، همه میگن خدافظ میرم. دولت ایجاد شده که اون کارایی بکنه که بقیه نمیکنن. پس بر عهده گرفتن مواردی که شاید خیلی سود نداشته باشه که بهش میگیم امر حاکمیتی، خب با دولت. دولت هم میگه ببین تو داری اینجا از زمین استفاده میکنی، موارد دیگه، اون سوده رو بده، کاری که دوست داری برات امکانات اولی و زیرساختی باشه رو من با شریک شدن در سود تو و درآمدت بیام تامین کنم. اما کشور ما به صورت خاصی سری اختزاعات خاص داره. چرا؟ به خاطر اینکه شما میبینی توی رسانه ها میگن فلان فوتبالیست چهره به دلیل عدم پرداخت مالیات دادگاهی شد، خیلی وجه عجیب غریبی همون بنده خدا پیدا میکنه و غیر و ذالک. یه جا میشنوی که آقا دادگاه رسیدگی به اینه که فلان شرکت اومده بوده و اینجا اظهار خلاف واقع میکرده و غیر سلحازا. اما تو کشور ما الان ما یه ذره به ترس افتادیم. حمید یه مقدمه‌ای می‌خواستی بگی در مورد یه سری ترندها، یه سری بحث‌ها از منظر اقتصادی، بعد جناب رستگارم این رو اتچ کنه به بحث مالیاتی. تو که بازه‌های مختلف اقتصاد ایران رو از مخصوصاً دوره شروع پهلوی اول تا زمان حاضر ضبط این پادکست سعی کردی بررسی کنی، از جنبه‌های مختلف و تحلیل داشته باشی روشون و روندهای نزولی و رو به رشد اسست‌های مختلف رو و سوگیری‌های دولت‌ها و نظام بودجه ریزیشون رو، یه ذره برامون این مقدماتو بگو و اگه سوالی هم تو این حوزه داری از آقای رستگار بپرس.
ببین توی دنیا میگن که خب به هر حال مهمترین راهکار تأمین مالی دولت مالیاته. از طرفی باید انقدر منطقی باشه این مالیاته که مردم مالیات رو پرداخت بکنن. روزی باشد که مالیات پرداخت نکنند مردم یک کشور، اون دولت در واقع به معنی واقعی ورشکسته هست. پس باید این یه کورلیشن منطقی داشته باشه. واسه همین توی اغلب کشورهای دنیا، حداقل کشورهای کاپیتالیستی و سرمایه‌داری، اینطوریه که زمانی که رشد اقتصادی داریم، فراوانی هست، مالیات رو بیشتر می‌کنند. زمانی که دچار مشکل اقتصادی هستند، زمانی که انقباض هست، اقتصاد داره کوچیک میشه، برای تشویق کارآفرین‌ها به کار بیشتر مالیات رو کم می‌کنند. خود به خود وقتی مالیات کم میشه سود بیشتر میشه، تعداد افراد بیشتری کارآفرینی میکنن، از اون طرف قدرت خرید مردم هم بیشتر میشه به خاطر اینکه قیمت تمام شده خدمات و کالا کم میشه. یه سری کشور هم هستن مثل کویت که آدم آرزوشه اصلا چیزی به نام مالیات ندارن، میگن آقا یه تعداد کمی مردمیم، دور هم جمع شدیم، نفت میفروشیم، همین نفتی که میفروشیم مالیاتته. ولی خب ایران یه کشور پهناور بزرگ با تعداد جمعیت زیاد که خیلی ها فکر میکنن باید مثل کویت باش برخورد بشه، بگن آقا نفتمونو دارید میفروشی، ما دیگه مالیات ندیم، دیگه مالیات من همون نفتیه که ازم دارم میگیرم. خیلی دوست دارم بدونم که روند مالیات ستانی توی ایران چطور بوده جناب رستگار، و از اون یه پیشبینی داشته باشیم که احتمالاً روند یک یا دو دهه آیندهمون توی مالیات ستانی چطوره. به هر حال این روند آینده میتونه واسه من به عنوان کسی که میخوام کارآفرینی بکنم، کسب و کاری راه بندازم، میتونه خیلی مهم باشه.
حتماً. ببینید من اگه بخوام یه روند تاریخی رو بخوام بگم، حالا دوستانی که علاقه به تاریخ دارن، توی کتب قدیمی که ما بررسی میکنیم اینی که ما جزء اولین تمدن‌هایی بودیم که این مالیات‌ها رو حالا به اسمای دیگه‌ای میگرفتیم. و جزء اولین کشورهایی بودیم که اصلا توی سازوکار دولتی این اومده بود. ولی خیلی بخوام زود رد شم چون خیلی بحث مفصلیه، برای اولین بار در کشور ما قانون، این که به صورت قانون مدون بشه، سال 45 بود. سال 45 به صورت قانون مدون شد، قبلش قانون نبود. یه سری دست نوشته هایی بود که می اومدن می گفتن از فلان چیز مالیات بگیرید، خراج بگیرید، فلان بگیرید. ولی سال 45 که جالب است بهتون بگم، اساتید دانشگاه ما همیشه میگن بهترین قانون ما همون بود. 317 تا ماده قانونی داشت. خیلی جالبه ها، هنوز که هنوزه اساتید ما میگوین بهترین قانون همون بود. ولی حالا هر جلوتر اومد آقایون بیشتر خرابش کردن. بعد دیگه ولی جدی از سال 66، چون از اون سال به بعد 4 بار اصلاحات خیلی بزرگی انجام شد و سال 66 خیلی جدی اصلاحاتش انجام شد، دیگه کم کم اومدن تو بازی. و اینم بهتون بگم که نظام مالیاتی ما، خیلی زود گذر کنم به آینده چون آینده فکر کنم برای مخاطبین ما خیلی مهمتره که چه میشود، سیستم آمریکا داره پیاده سازی میشه. من توی جلساتش بودم، توی دولت قبل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که تصویب شد توی دولت، من طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری توی جلسات بودم و واقعا هرسم می‌خوردم اونجا، به خاطر اینکه آدمایی که میومدن چند تا وزیر بودن، از دستگاه‌های اجرایی بودن، از اتحادیه‌ها بودن فلان، نظراتی که می‌دادن متأسفانه نظرات کارشناسی نبود. و حالا بگذاریم، لایحه اصلاح قانون ما روی PIT داره سوار میشه. این یعنی چی؟ یعنی یه ذره بریم آینده. و این قطعاً امسال نه، سال بعد تصویب خواهد شد، چون الان یک سال تو صحن رفته هی میره برمیگرده. PIT چیه؟ Personal Income Tax. مثال براتون بزنم، من رستگار یه جا کارمندم، همزمان مغازه دارم، همزمان ملک دادم اجاره، واسه هر کدوم از اینا جدا جدا یه جا لیست مالیات بر حقوق رد میشه، یه جا اظهارنامه اجاره بر رد کنم، یه جا اظهارنامه شغلی بر رد کنم، جدا جزیره ایه. PIT همه رو میکنه یک کاسه، میگه رستگار از 100 جا درآمد داری مهم نیست. الان آمریکا این شکلیه دیگه، تو یه دونه اظهارنامه بده، یه معافیت بهت میدم و دیگه رسیدگی نمی کنم. این نکته خیلی مهمیه. میگم دقیقاً سیستم از آمریکا برداشتن. PIT Personal Income Tax. آمریکا این شکلیه که رندوم میاره بیرون. رندوم میکشه بیرون، میگه تو رو ببینم بررسی کنم. میدونید دیگه قانون پایانی فروشگاه و سامان مادیانی که تو کشور ما سال 98 اومد، یه ماده 19 داره، واسه این کسب و کار خیلی جذابه. دوستانی که دارن گوش میکنن یه ذره خوشحالشون هم بکنیم دیگه، همش ناامیدی و یه ذره ترس و اینا دارن. یه ماده 19 داره قانون پایانی فروشگاهی، میگوید از عملکرد سال 1403 اگر کسب و کاری در سامانه مادیان اطلاعاتش رو وارد بکنه و مغایرتی بین اظهارنامش و سامانه مادیان وجود نداشته باشه، سازمان مالیاتی اجازه نداره حتی زنگ به این آدم بزنه.
عالیه.
میدون چرا؟ این رونده رو دارم میگم، چون داره به سمت سیستماتیک شدن میره. اون ناعدالتی از کجا میومد؟ ممیز. ما بازم اساتید ما همیشه میگفتن یه پرونده مالیاتی توی اتاقی وارد بشه که 20 تا ممیزن 20 تا عدد مختلف در میاد. و این واقعا هم همینه. تفسیر من از قانون یه چیزه، تفسیر ایشون یه چیزه، تفسیر شما یه چیزه. ولی سیستم که بشه،
سیستم شده دیگه.
سازمان مالیاتی از عملکرد امسال، همین امسال، من نمیگم، تفسیر ماده 19 قانون پایانی فروشگاهی میگوید اگر مؤدی، تازه اظهارنامه رو پیش‌فرض خود سازمان میزنه ها. ببین خیلی داره روند جالب میشه، خیلی داره روند جالب میشه. امسال مشاغل ما اینو دیدن. یعنی قبلا مشاغل ما بعد دستی میرفت وارد میکرد درآمدش رو، هزینه هاش رو. امسال چی شد؟ کد ملی یوزرنیم پسورد که وارد بشه، همه اطلاعات شما میبینی اصلا جلوش شد، حسابای بانکیت، اطلاعیه ها، کی برات خرید رد کرده، فروش رد کرده، همه رو میبینی. یعنی از امسال به بعد همه چی سیستماتیک خواهد شد. سازمان مالیاتی در حالت فورس فقط میتونه بری یقه منو بگیره، زنگ بزنه بگی اینجا ببینم تو فلان جات مغایرت داره، بی جواب بده. خیلی خوبه ها، واسه کسب و کارها
یه آرامش بزرگی ایجاد میکنه فکر.
خیلی، به خاطر اینکه به سمت سیستماتیک شدن داره میره.
یعنی عملا یکی از، اگه بخوام اینجا یه مداخله‌ای داشته باشم، استرس های افراد رو که پیچیدگی فرایند اعلام هست و ور میداره. چون ما میگیم آقا مالیات که از من میخوای بگیری، حالا یه پولیه که داره از دستم میره دیگه. آدم حس از دست دادن کلن حس دردناکه. حالا یکی امکان داره حس کنه که شهرت تجاریشو از دست داده، یکی فکر کنه که جانش در معرض خطر، اینم ماله داره میره و اون درک حقیقی رو نداری. میگه حداقل فرایند رو برام راحت کن که اونقدر سختی نکشم روش. اینجا این فرایند داره تسهیل میشه. و یه موضوع دیگه هم که گفتید روی این سیستم PIT، من فکر میکنم اکثر افراد توی آمریکای شمالی بیشتر شاید بگیم، مخصوصا بعد از مبارزات با قاچاق توی دوره نیکسون و پولشویی‌های گسترده‌ای که بعضی از گروه‌های خاص تبهکاری تروریستی داشتن توی اون برهه انجام میدادن، به این نتیجه رسید تو قانون مبارزه با پولشویی و جاهای دیگه‌اش که آقا من باید یه نفر رو از هزار تا بانک و هزار تا مؤسسه و جای دیگه برای چک کردن، بحثی که یه بار با حمیدم داشتیم فکر کنم تو یکی از اپیزودا کردیت اسکور، همینجا بیام ارزیابیش کنم که آیا کردیت اسکورش به چه نحوه و روند اعتباریش چطوره. پس الان داریم دوستان یه وعده خیلی خوبی که هست اینه که در آینده فرایند مالیات ستانی شما فرایند مثبت‌تر، تسهیل شده‌تر و راحت‌تری خواهد بود. حمید، ادامه بحثی که داشتی، میخوای الان به چه خروجی برسی؟ من فکر میکنم الان ما یه نکته ای رو میخوای داشته باشی، اونم در مورد اینه که آینده کسب و کارها و مالیات به چه نحوه، درسته؟
آره، بحث اینه جناب رستگار، با این روندی که دارید میبینید از اقتصاد کلان، از وضعیت بودجه دولتی، از وضعیت اقتصاد بدون نفت که 30 ساله دارن صحبتشو میکنن، اقتصاد بدون نفت یعنی اینکه دولت کل تامین مالیش از طریق مالیات بشه، فکر میکنید روزی خواهد بود که مالیات اون مقدارش کمتر بشه حداقل تا 2 دهه آینده، یا اون دورنمایی که دارید میبینید اینه که نه، مالیات فعلا همین شکل سر جاش هست و تا بتونن بیشتر و دقیق ترش میکنن؟ اون چیز قشنگی که من از صحبتهای شما فهمیدم عدالت بیشتر در مالیات ستانیه که حالمو خوب کرد. واقعیت وقتی من بدونم که توی مالیات ستانیه سیستماتیکه، عدالت بیشتری تو مالیات ستانی خواهد بود، حالم واقعا بهتر میشه. بدونم اگر من دارم مالیات میدم بقیه هم باید بدن و اجحافی در حق من نمیشه. ولی میخوام بدونم من کسب و کار آیا هر روز با وجود اقتصادی که الان یه مقدار تحت فشاره، این مالیات بیشتر و بیشتر میشه یا به یه نقطه اوج خوبی رسیده و احتمالاً استیبل بمونه؟
یعنی راحتش این اصلا صرفه داره کسب و کار را بندازیم با وضعیت مالیاتی و فعلی یا نه؟ اصلا بریم دنبال واسطه گری یا کار سیف کارمندی بهتر؟
من اگه بخوام نظر شخصی خودم بدم، قطعا کسب و کار خیلی بهتره. خیلی. من یه کارمندم، قبل از اینکه پول دستم برسه مالیات بر حقوقشو کم میکنن و کارفرما مکلف این کارو بکنه، نمیتونه این کارو نکنه چون جریمه میشه. ولی یه کاسب برای سال 1402 تا آخر خرداد 1403 مکلف بیاد اظهارنامه رد بکنه، بعد تازه اظهارنامه رد میکنه، سازمان مالیاتی یک سال فرصت داشت بیاد رسیدگی بکنه، بعد تازه میاد رسیدگی میکرد، 2 سال هم این اعتراض میذاشوش، چی شد؟
3 سال این پوله مونده دستش.
آفرین. پس به خاطر همین موضوع از نظر مالیاتی قطعا داشتن کسب و کار بهتره از نظر مالیاتی. این یه موضوع. نکته بعد، ببینید خبر دارید دیگه، بحث مالیات بر عایدی سرمایه الان توی صحنه. چند بار رفته شورای نگهبان، آخرین باری که رفته 19 تا ایراد وارد کرده، داره برمیگرده و قطعا تصویب خواهد شد و خیلی تاثیرگذار خواهد بود توی بحث سرمایه گذاری. ولی مردم نترسن، تنفس داره، طولانی مدت هم هست. یعنی مثلا برای حالا خیلی ریزکاری داره، ولی مثلا یه قلم بهتون بگم 4 سال تنفس گذاشتم واسه مثلا ماشین یا خونه، خیلی زیاد تنفسش. یعنی اصلا نباید ترسید. و دلیلش هم اینه که میخوان فعالیت‌های غیر مولد رو مثل دلالی اینا رو انقدر هزینه هاشو سنگین بکنن که واسه آدمه نصرفه بره سمت دلالی. هدف اینه. تو کل دنیا مالیات 2 تا کارکرد داره، اولیش تأمین بودجه است، دومیش تنظیمگریه و سومیش توزیع ثروته. این تنظیمگریه تو کشور ما هم هست ولی خوب اجرا نشده. خانه های خالی از سال 94 اومد دیگه، خانه های لوکس. البته خانه های لوکس ما شون بخاطر توزیع ثروت بود، ولی منظور اینه که ما تو کشورمون اجرامون میلنگه. تو اجرا تجربه من تو این سالها در نظام مالیاتی میگه در اکثر مواقع ما میلنگیم تو اجرا. ولی رونده جوریه که آیدی سرمایه هم تصویب بشه بعد دیگه به یه وضعیت استیبلی میرسه دیگه. مردم ما، کسب و کارها، ببین همه باید مالیات بدن. بعد بره ببینه هوشمندانه من چی کار بکنم که قانونن کمتری مالیات رو بدم یا اگه یه وقتایی میشه ندم. اون مثال آقایی که با همراه اول بود به تو میگم من چی بهش گفتم؟ 4 تا روش گفتم دیگه. گفتم 1، میتونی برو دانش بنیان ثبت کن. 2، نمیتونی برو پارک علم و فناوری. همش فکر میکرد، میگفت ا، گفتم آره والله. 3، برو اختراع ثبت کن، تمام درآمدهاش معافه. ببین پس روشه جالب وجود داره دیگه. من چون دوره‌های پستیبیه دانشگاه علامه ام تدریس می‌کردم، یه آقای سنبالایی گفتش که آقا اینا فناوری‌های نوین واسه ما چی میگی؟ گفتم آقا شغل شما چیه؟ گفتم من مبلم دیگه، مبل سنتی تر از مبل فکر کنم ما نداریم. گفت واسه ما یه پیشنهاد بده. گفتم یه مبل طراحی کن که من وقتی روش می‌شینم با توجه به دمای بدنم بیا تنظیم بکنه، میتونی طراحی کنی؟ یه ذره فکر کرد گفت آره با این دانش بنیانا میشه. گفتم اگه شد برو دانش بنیان بگیر، تو هم میتونی. یعنی میخوام بگم یه ذره خلاقیت هم به خرج بدن دیگه. ما چسبیدیم که نه نمیشه، نه نمیشه، نه نمیشه. یا آقای دیگه بهتون مثال بزنم، این مثالی واقعیه که به درد خیلی ها میخوره. اومد گفت من یه جنسی مواد اولیه کارمه، خیلی برام مهمه، به من فاکتور رسمی نمیدن. آقا چیکار کنم؟ ممیزم میگه تو فاکتور رسمی نداری، من علی رصد میکنم. گفتم چی وارد، چی جنس چیه؟ گفت یه دستگاه خاصیه تو بازار 15 خرداد به من میدن. آقا هم که میده به من فاکتور نمیده. گفتم یه سوال، به واردات فکر کردی؟ داره فکر. گفت چطور؟ گفتم اگر شما اینو وارداتش انجام بدی، ممیز نمیتونه قبول نکنه، باید قبول کنه چون گمرک داره. فکر کرد. دو ماه بعد اومد تو کلاس دیدمش، گفتش که رفتم صحبت کردم چقدرم به صرفم شده تو واقعا. میدون چی میخوام بگم؟ یعنی هم یه جای دیگه‌اش درست شد، باید تماشاش اومد پایین و آقا داشت خیلی بهش گیر میداد، هم مالیاتش اوکی شد. یعنی کسب و کارا باید به نظر من به اینها فکر کنن، جای اینکه بترسن نرن سمتش، اینکه میگن هر روز داره مالیات بیشتر میشه. این مثال آخرام بذارم، هی فهمید اینا رو نگم. توی قانون بودجه 2 ساله یه حکمی داره میاد، میگه اگر شما شخص حقیقی باشی کسب و کار اینترنتی بزنی و پول اون کسب و کار اینترنتی از اینترنت در بیاری معافی.
چقدر جالب.
2 ساله 402 403 آقا بده. این یه ترفندم میگم، حالا بچه یه ذره خوششون بیاد. ترفند اینه، من دارم این میزه رو میفروشم، این میزو درسته اینترنتیش بکنم،
فروششو 2 سال میتونم از معافیت استفاده کنم.
خیلی راه وجود داره. میدونی چی میخوام بگم؟ اینا یه هینت واسه مطمئنم تو ذهنشون باز میکنه. دوستانی که دارن میشنون هی میگن ای پس منم میتونم اون کارو بکنم، ای منم میتونم فلان کارو بکنم، ای فلان ای فلان. به خاطر همین به نظر من خیلی روش ها برشون وجود داره.
پس تا اونجایی که من فهمیدم، روند آینده اینه که همه قراره مالیات بدن.
بله.
ولی 1000 راه قانونی که اگه اطلاعاتمون رو و فهممون رو از مالیات برده باشیم بالا وجود داره. که بهینه ترین حالت مالیات بدیم. غیر از این که بنا به مسائل اقتصادی کلان توی یه تاپی هستیم دیگه، قرار نیست مثلا دارم میگم با وضعیت فعلی او مثلا مالیات 25% بشه 45%.
نه اونطوری نمیشه. سازمان مالیات فکرشم کرده. یه چیز جالب بهتون بگم، قانون پایانه فروشگاه یه ماده 11 داره. خب همین یه دونه ماده قانونی تعداد معدیا رو در سال 99 و 1400 3 میلیون اضافه کرد. نه عددو نگاه کنید، 3 میلیون معدی اضافه شد.
خیلیه.
با چه ماده ای؟ اومد گفتش که بانک مرکزی مکلفه به هر کی داره دستگاه کارت خوان میده پرونده مالیاتی با تشکیل بده واسش، اونایی هم که ندارن تشکیل بده. با همین یه دونه ماده 3 میلیون معدی اضافه شد. پس سازمان مالیاتی دنبال اینه که معدیایی که فرار کردن رو شناسایی بکنه، دنبال اضافه کردن نیست.
این خیلی خوبه، چون یکی از نگرانی‌ها همیشه اینه، مثلا حالا تو این زمان انتشار پادکست ارزش افزوده 9% بود، اینو کردن 10%، یه خورده این ناراحتی ایجاد میشه که آقا تو این وضعیت اقتصادی که همین جوریش مشتری کمه، شما 1% هم مالیات ارزش افزوده رو میبری بالا، یه خورده قدرت خرید مشتری کمتر میشه. حالا اگه وفور اقتصادی بود، وضعیت رشد اقتصادی داشتیم، بالا ببر، قدرت خرید دارن مردم. ولی خدا رو شکر پس اون رو مالیات مستقیم و مالیات بر درآمد یه همچین جوی تو مملکت حاکم نیست که آقا حالا بیایم فروش نفت اصلا بذاریم کنار، مالیاتو بکنیم اصلا 40-50%.
نه، ظرفیت نداریم اصلا، جامعه اون ظرفیتشو نداره، کسب و کار نداره. آقایون هم میدونن خودشون اینو. من یه قوری هم بزنم اینجا، این 9% که شد 10%، میدونه برای چی شد؟ توی قانون بودجه اومد گفت به منظور یکسان سازی حقوق بازنشسته ها بر تأمین اون. بعد من بله یه استوری گذاشتم، گفتم آقای دولت مگه نگفتی به منظور یکسان سازی کو؟ الان برج تابستونم رد شد که کوپا
داری 1% رو
میگیری، چیکارش داری میکنی؟ آره دیگه باید بکنی دیگه، چون صراحت داره قانون به منظور یکسان سازی فلان 9 میشه 10. تو نباید بگی جیب خود بذاری که. ببین اینا رو مردم میبینن ها، مشکل اینه.
پس از دید منی که میخوام الان کسب و کار راه بندازم، این امیدواری در من الان ایجاد شد، جدی میگم این رو، که توی یه قله‌ای از نظر اعداد مالیات بله. ستانی هستیم
بله.
که اگر من هدفم ندادن مالیات نباشه، قاچاق و پولشویی و بله. فرار مالیاتی نباشه، قرار نیست سهم بیشتری بدم، غیر از این که اگر دانشم رو بیشتر بکنم و از مشاوره های شما و دوستانتون استفاده بکنم، احتمالاً میتونم خیلی 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 منطقی تر بکنم. یه نکته خیلی قشنگی گفتید توی صحبت‌ها، گفتید دو تا مغازه کنار هم دو تا مالیات متفاوت میدن. این واسه من خیلی جذاب بود که پس دو نفر عین هم ممکنه کار بکنن، یکی به خاطر اینکه دانش خودش رو توی زمینه ای آپدیت نکرده و بروز نکرده میزان مالیات بیشتری بده و کلی از سودش رو تلف بکنه و بره. این رونده واسه من خیلی جذابه. پس ما اینجا به شنونده های خوبمون، رفقامون اعلام میکنیم، میگیم اون چه که به نظر میاد قرار هست تأمین مالی دولت از مالیات بر اساس عدالت تعداد این کسانی که فرار مالیاتی کردن جبران بشه، نه از افزایش بیرویه مالیات. این خبر بسیار خوبیه، یه خورده خیال آدم راحت میکنه که قرار نیست 25% بشه 45%.
یعنی مثل کسایی که میگفتن شما عقب کلاس بری قایم شی ازت امکانه این که سوال بپرسن بیشتره، و بچه هایی که تاکتیک رو بلد بودن وقتی نمیخوندن جلوی استاد میشستن چون استاد فکر میکرد اینا میدونن. شما وقتی در دسترس ممیزین باشید، غیر از این که خود دولت میگه میدونم پس تو اومدی یه پناهی آوردی و یک سری امتیازات بهت میدم، خیلی خیلی آسیب پذیری در مقابل مالیات کم میشه. من برای اینکه بتونیم یه دستاوردی هم روی بحث داشته باشیم، میخوام یه سوالی رو بپرسم که یه ذره شاید تجربه دردناک هم توش باشه. ما در مورد یه سری چیزا صحبت کردیم تحت عنوان سینگل پوینت آف فیلر یا نقطه اصلی شکست. برای خیلی از کسب و کارا میگن آقا تحریم شد، نرخ عرضه رفت بالا، آقا خدا نصیب کسی نکنه واممون معوق شد. بعد این شد، یعنی داستان یک نفر یه تا داره که بعد اون تا نقطه شکستش. من میخوام در مورد به صورت اختصاصی کسب و کارهای نوپا که لارج اسکیل نیستن که بگی مثلا فولاد مبارکن با اون سطح گردش مالی و اتکا در بدنه حاکمیت، یک کسب و کار نوپا کجا کلن مالیات باعث میشه که اون هستی تجاریش، اون وجودش و اون زیستش به یک مخاطره تمام عیار بیفته؟ از اینم اگه مثال هایی هست بزنید برامون، خیلی خوبه که دوستان تو ذهنشون این ترسه رو بتونن خوب مدیریت کنن.
توی وزارت اقتصاد یه کمیته هست، شرکت ها که مالیاتشون خیلی سنگینه میان اینجا. خب من عضو کمیته بودم توی دولت قبل، یه پرونده اومد، یه صرافی رمز ارز بود. میدونه دیگه تو کشور تقریبا 800 خورده ای ما صرافی رمز ارز داریم. یه جوون دهه 70 اومده بود، یه تیمی تشکیل داده بود، یه صرافی زده بودن توی یکی از استانهای دیگه بود، تهران نبود. بعد این بنده خدا میگفته که من رمز ارز که قانون نداره، من اصلا مالیات نمیدم. حساب دارش گفته آقا ربطی نداره، بیا با 1000 تا بدبختی رازش میکنه، تشکیل کننده مالیات انجام میشه. اظهارنامه نمیخواست رد بکنه، با 1000 تا بدبختی میگه یه اظهارنامه بفرستیم. توی اظهارنامش درآمدی که اعلام میکنه 2 میلیارد تومان، کارمز میگیرن دیگه، 2 میلیارد تومان اینا درآمد اعلام میکنن. میرسه به حسابرسی، ممیز زنگ میزنه که آقا شما 2 میلیارد تومان اعلام کردی، بیار ببینم چی داری، اسناد مدارک حسابرسی بکنیم دیگه. میگی دیگه نمی همکاری باید نمی کنم دیگه، حسابدار حق نداره بره، ما اظهارنامه فرستادیم. فهمی کنی چیکار میکنه ممیز؟ میاد تمام واریزی ها به حساب های بانکی این رو 2000 میلیارد تومان میگیره درآمد، ضرب در 60% این تا کدش میکنه، میرسه به 1100 میلیارد تومان درآمد مشمول، ضرب در 25%، 293 میلیارد تومان مالیات. سه تا جریمه شد 500 میلیارد به علاوه اون، یعنی شد جرائم به علاوه اصل 500 میلیارد، جریمه 2.5% شد 1000 میلیارد. ما 2.5% 1000 میلیارد تومان بدهکار دولته. این چی کار میخواد بکنه؟ من سوال دارم. چی کار میتونه بکنه این آدم؟
مثل این آقای اوهانیان که اول بحث گفتیم فکر کنم سکته کنه دیگه.
میدونی زندگی براش میمونه؟
نه.
اصلا چی براش میمونه؟ توقیف اموال قطعاً، ممنوع خروج قطعاً، ممنوع معامله قطعاً، و اصلا شرکت میپاشه، 1000 تا آدم بیکار میشن، فلان میشن. این یه قلم از بین این همه کسب و کارهایی که من دارم میبینم و زیادم هستن. من تلفنی صحبت کردم با این بنده خدا، گفتم که خیلی ازشم هرس میخوردم، گفتم شما فهم میکنی فیلم هندیه که مثلا الان بیا یه اسانو رد بکنی، بعد دیگه همکاری نمیکنم، بعد ممیزم میگه اسانو رو فرستادی من قبول میکنم، چش چی با خودتون فکر میکنید شما؟ دپرس، آقا من نمیدونستم اینطوری میشه فلان فلان، حالا بعد وکیل بگیره، چقدر پول وکیل بده؟ مبلغو شما نگاه کن. من خیلی خیلی خوشحال میشیم که فرنده رو ما بده.
1000 میلیارد پول وکیل دادن خیلی.
از من اینو بهتون بگم، من خیلی دوست دارم هر چیزی که عمو میکنم از دو جنبه ببینم. ببین مالیات تو مارکتینگ بحثی داریم دیگه، میگن هر وقت یک تهدیدی هست یک فرصتی هم، فرصت فوق العاده خوبی واسه وکیلای مالیاتیه، واسه مشاورین مالیاتی. شما مارکت رو نگاه کن، به اندازه کل شرکت های ایران، به اندازه کل مغازه ها، به اندازه کل کسی که دارن کار میکنن، ملاک ها و و و و و و، یعنی اونور تهدید واسه مردم، اینور فرصته. یعنی من اینطوری هم بهش نگاه میکنم همیشه تو کلاسام رو بچه‌ها میگم، میگم که شما یه چیزی رو متخصص شو، خیر برسون، پول خوب بگیر، اونم مشکلش رو حل بکن. اینم یه جالبه بهتون بگم، شما توی سایت کاریابی اروپایی مثل ایندید که معروف ترینشون ایندیده، یه تگ سرچ کن، بالاترین حقوق رو بین رشته های حقوقی مالی حسابرسی تکس منیجراشون دارن میگیرن، چون اهمیت دارن میدن. یه سوالی که خیلی از بچه‌ها میپرسن، برعکس چیز داره صحبت کنیم، حسابدارا میان آقا همه چی داره سیستمی میشه، ما بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، ما دیگه کار نداریم هر وقتی همه چی سیستم حساب کنه. من میگم با بالاتر از آمریکایی که سیستمی میخوام بشیم، بالاترین حقوقا رو اونا دارن میگیرن، ما چی میگیم این وسط؟ یعنی این تهدیده فکر میکنن که برای شغل اینها وجود داره، حالی که نیست. والا ما درآمدمون خدا رو شکر خیلی، یعنی هر روز که داره جلوتر میره پایه‌های مالیاتی زیادتر میشه، این درآمده هست. ولی برگردیم سراغ کسب و کارها، من پیشنهادی که میکنم به عزیزانی که میخوان استارتاپی لانچ بکنن، کسب و کاری بزنن، اسکیل بکنن یا هر کاری که میخوان بکنن، اینه که اول مشاوره بگیرن. حتما مثال میزنم، من مشاور مالیاتی پارک اونوفرنی دانشگاه تهران که هستم، کلینیک داره، کلینیک کسب و کار داره، خود جناب جفی هم ماشاءالله بحثای حقوقیشونو دارن انجام میدن، زحمت میکشن، میتونن از این فضا استفاده کنن. اگر نمیتونن هزینه های سنگین مشاوره بدن، بیان از این فضاها استفاده بکنن، کلینیک های کسب و کار و این داستانا که تجربه مشاوری هم شما دارید، حتما بیان حتما مشاوره بگیرن و ببینن که از چه روش هایی میشود مالیات کمتری داد یا بعضا نداد. چند تا از این برندهای معروف هستن، بذار بگم دیگه، کار خلاف قانون که نمیکنن. اسنپ تو پارکه، الان من چون 2 سال من کارگزار اسنپ فود بودم، این میاد چیکار میکنه؟ شما میدونید دیگه، آلمانی ان دیگه سرمایه‌گذار اصلیش. اینا میان فکر میکنن، من خیلی از اینش خوشم میاد. آلمانی میگه ببین بهتری مشاورتون که یه بار بیارش اجتناب بهم بگه، من چیکار کنم؟
اجتناب از مالیات اضافه
چیکار کنم؟ روشا رو به ما بگه، چون هر کشوری رو آدمای متخصص اون کشور بلدن دیگه. توی کارخانه نوآوری آزادی که مهد استارتاپاست که من افتخار دارم برام باشون همکار میکنم، شما برید ببینید علی بابا، یه قسمتی از دیجیکالا نکست یا یه استارتاپای دیگه، اونا فکر میکنن دیگه، آقا کجا بریم ما اقامت کنیم، کجا باشه؟ من یه خاطر برای شما تعریف کنم، یه شرکتی هست، شما بیشترین حقوقی که یه شرکت یه نفر بگیره چقدره؟ کلا هر
نجومی و اینها
چقدر؟
غیر از نجومی ها و اینها، اون چیزی که من تو دور اطرافم شنیدم 110 20 تومن.
شما چقدر شنیدید؟
نهایت تا 150 60 تومن حقوق ثابت یکی بگیره، یعنی از یه مجموعه.
یه شرکت هست 500 میلیون تومن داره هد تیم برنامه‌ریزی میگیره، ما 500 تومن، و به خاطر اینم نگرش داشتن، چون قشنگ میتونه اپلای کنه بره، چون آدم نخبه ایه. جلسه مشاوره مدیر عامل این شرکت که خیلی هم بزرگه، 3000 تا پرسنل داره، با من این بود تو اگه بتونی یه کاری بکنی اینا از مالیات معافشن، چون 500 میلیون تومان بره تو رنج حقوق، این 35% مالیات بده.
بله
تو مذاکراتش با اون آدم خیلی تاثیرگذاره دیگه. شما فکر کن اون شرکت بیاد بگه من این کار میکنم مالیات ندی، خیلی پوان مثبتیه. من گفتم که من یه راه بنشون میدم، هیچی مالیات ندن. گفتم اگه وجود داره حقوق ها؟ گفتم آره. گفتم برو تو پارک های مفنوری، این پرسنل تو که حقوق دارم میگم بره اونجا، فقط کافیه بره اونجا کار کنه، اگه براش مهمه کجا کار کنه. گفت نه تموم شد،
مالیات بر حقوق طرف
صفر. و خیلی فرقشه ها، همون آدم خوشحاله، هم شرکت خوشحاله، یه برگ برنده یه خیلی خفن گذاشت رو میز، درسته؟ پس مالیاته شاید باورتون نشه، من خیلی دوست دارم اینو صحبت بکنم، یه برگ برنده است خیلی وقتا تو کسب و کار، خیلی وقتا. من با وکلای عزیزم که صحبت میکنم همیشه گفتم وکلایی که مالیات بردن یه سر و گردن که هیچی، 10 سر و گردن از بقیه بالاترن. نگاهش تو قرارداد فرق میکنه، درست آقا؟ فرق میکنه. نگاهش توی مشاوره ها فرق میکنه. من در چند سال آینده نوی دارم به شما میدم، یک حوزه ای از مشاوره تشکیل میشه، مشاوره حوزه های سرمایه گذاری با رویکرد مالیات. شما یه آدم پولداری هستی، ما انواع اقسام حوزه ها رو داریم، میگه آقا کجا سرمایه گذاری بکنن ریسکش چقدره؟ جذابه، پول خوبی هم میدن. من توی جمعای وکلای عزیز که میریم، مثلا اگه همایش از 200 تا 300 نفر، میگم بیشترین حق المشاوره رو کی میگیره؟ اولا که میگن نمیترسید، من گفتم آقا سازمان نیستیم، و بگید مثلا بلند میشه میگه من 2 تومن میگیرم. گفتم خب من 10 برابر تو دارم میگیرم.
به به خوشه.
و آدمه میگه خدا پدر مادر تو بیامرزه، میگه به قرآن. همون آقایی که بهتون چهار روش گفتم نمیده؟
قطعا میده. چرا؟
پس به همین خاطره که من دارم میگم آقا مالیاتو چه اینوری بهش نگاه کنی، یعنی به عنوان کسی که ازش داره پول در میاره، مشاور، وکیل، چه اونوری بهش نگاه کنی؟ کسب و کار داری؟ بیا ظرفیت استفاده کن. دوسترش نیکیست.
دم شما گرم، ما خیلی استفاده کردیم. ما یه جلسه در مورد الزام مشاوره بحثی رو کردیم. ما پزشک خوب تربیت کردیم، وکیل خوب تربیت کردیم، ولی بیمار و موکل و مشاوره پذیر خوب تربیت نکردیم. راه نشان دادن به شخص، یعنی بدونم سوال درست رو چطور بپرسم و چه وقتایی به دکترم مراجعه کنم، 90% مسیر تسهیل شده علاج رو برای من داره و منو از جراحی های طاقت فرسا و برداشتن یک سری تومورهای بدخیم شغلی دور میکنه. به خاطر همین ما این توصیه رو داریم که توی استراکچر کارتون در ابتدا جانمایی بحث مالیاتی رو داشته باشید، ولی بایاس نداشته باشید، ترس نبینید نسبت بهش، بلکه به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار بدونید وجود داره، قطعیه، باهاش به یک صلح و آرامشی برسید و بدونید که حتی میتونید ازش به عنوان یک ابزار پیشروی استفاده کنید. به چه عنوان؟ که من انقدر مالیات دادم پس انقدر مطالبه میکنم، من انقدر مالیات دادم پس میخوام معافیت ها و تخفیف های پیرو اون رو مطالبه کنم، من انقدر مالیات دادم پس انقدر من اعتبار دارم پلوی اشخاص ثالث. من اینجا جا داره که یک سری خدمات رو هم معرفی کنم، چون خدمت خوب رو گفتن توسعه شبکه خود ما رو میده. آقای مالیات به عنوان یک رسانه که تقریبا بیش از یک دهه داره میشه آروم آروم دوره‌ای که فعالیت میکرده، در ابعاد غیر از مشاوره من دیدم که حتی توی برنامه‌های تلویزیونی هم جناب آقای رستگار رفتن و سامانه پایش اظهارنامه مالیاتی دارن که فوق‌العاده چیز مفیدیه برای اشخاصی که میخوان خودشون ورود کنن. پکیج‌ها و دوره‌هایی رو دارن که توش به صورت دسته‌بندی شده بر مبنای مشاغل و بر مبنای طیف‌ها و اقشار مختلف، اگر بخواید آفلاین دوره ببینید و یا آنلاین، مشاوره میدن با یک تیم هیئت علمی بسیار کاربلد و کیف به دست و دانشمند در هیئت‌های مالیاتی. و همچنین فرای این بحث ها اشخاصی هستن که دلسوزانه با درک عمیق از کسب و کار کنار شما می جنگن و هستن. امیدواریم که دنبال کنید دوستان رو و هر جا نیاز به مشاوره، چه دینامیک تو کسب و کارتون داشتید، چه به صورت ایستا در ابتدای کسب و کار، هزینه های ذهنی و آنالیز ریسکتون رو در حوزه مالیات بتونید منطقی و قابل رویت و عینی و تنجیبل کنید. من میخوام که کلام آخر رو بشنوم، با اینکه خیلی چیز یاد گرفتم، اما به عنوان اینکه شما اطلاعات تکمیلی هم بگیرید اگه پادکست گوش کن هستید، به شما عرض کنم پادکست خود جناب آقای رستگار رو که در سایتش و پادگیرها قابل رویت هست رو معرفی میکنم. آقای مالیات خودش پادکست داره، در این حال که تو پادکست‌های دیگه هم من دیدم با دوستان تو رادیو مالی و جاهای دیگه هم ریز به ریز، اونم 10 دقیقه 15 دقیقه‌ای بدون تب و خستگی موضوعات رو به دوستان تشریح کردن. حمید جان کلام آخر.
خیلی خیلی من لذت بردم جان رستگار. بعضی وقتا حسرت میخورم که چرا اینقدر زود به دنیا اومدم. حقیقتش ای کاش توی دوره‌ای به دنیا میومدم که الان مثلا 25 سالم بود، این محتواها رو میشنیدم، بودند مشاورینی که بتونم از نظراتشون استفاده بکنم و بتونم ریسک‌های کسب و کار رو واسه خودم منطقی کنترل بکنم و ترس هام رو با دانش بتونم کنترل بکنم و از بین ببرم. خیلی قشنگ بود، خیلی جذاب بود صحبتاتون. همیشه صحبتای شما جذابه، هماشایی که دارید و من همیشه دنبال میکنم، خیلی لذت بخشه. یاد گرفتم، فهمیدم، الان میدونم کسب و کار جدید میخوام راه بندازم به یه حالت استیبلی رسیده، از مالیات تو دید اول نمیخوام فرار کنم، از تمام امکانات هایی که وجود داره واسه اجتناب، این کلمه رو از شما یاد گرفتم، اجتناب از زیاده مالیات دادن استفاده میکنم، اون مغازه داری میشم که میتونه از قوانین مالیاتی استفاده بکنه، کمتر از مغازه بغلیش مالیات بده، در این حال کار غیرقانونی هم نکنه. یاد گرفتم که اگه کارمند بشم بلافاصله باید همه مالیاتم آخر ماه بدم، ولی اگر کسب و کار را انداخته باشم ممکنه حتی 2 سال 3 سال اون پول مالیات که 20-25% هست رو برای خودم نگه دارم و باهاش کار بکنم و بعدم پرداخت بکنم. اینها خیلی واسه من جذاب بود. امیدوارم که هر جا هستید با این دانش و با این روحیه خوب، با این مطایبه‌ای که دارید، همیشه موفق باشید. دم شما گرم.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از دعوتتون. من کلام آخر رو دوست دارم که اینطوری به پایان ببرم که آیه بنجامین فرانکلین یه جمله‌ای داره که هیچ چیز در این دنیا قطعی نیست مگر مرگ و مالیات. من گفتم خدا بیامرز اون سالها میدونسته که در آینده دولت‌ها قراره که به چه سمتی برن، و این تجربه به من میگه. من خیلی کسب و کارهای مختلفی رو به واسطه شغلم دارم می‌بینم. دارم می‌بینم اون کسب و کارهایی که جدی میگم مدیراشون دو تا چیزو خیلی بهش توجه میکنن، عمرشون خیلی بیشتره. این سنس خودمه ها، از بین این همه کسب و کار، و درصد موفقیتشون هم بیشتره. مالی و حقوقی، این دو تا خیلی مهمه. به مارکتینگ و فروش اینا هم که قطعا مهمه، ولی چون کمتر به این دو تا توجه میکنن، دارم میگم ها، مسائل مالی هم از حسابداری و حقوقی هم از مالیات قراردادهاشون و و و و و خیلی باید به اینا توجه بکنن. دوستانی که میخوان کسب و کار بزنن یا کسب و کار دارن میخوان بهبود بدن، گسترش بدن، اسکیل اپ برن، و امیدوارم که بتونن در راه رسیدن به مزه در واقع این هدفشون خدمات خوبی بردارن. خیلی متشکرم از دعوت شما و امیدوارم که این ادامه دار باشه. ما خیلی استفاده میکنیم، دوستان منت میذارن سر ما گوش میکنن پادکست رو، و خیلی متشکرم.
خیلی افتخار دادید بهم.
متشکرم از همه عزیزان که ما رو دنبال کردن. تو همه پادگیرها هستیم. بهترین محبتی که میتونید به ما داشته باشید آگاهی بخشی و معرفی ما به سایرین و یاد دادن اینه که چجوری دنبال کنن پادکست ایده پذیر رو. امیدواریم که تو هر مرحله از کسب و کارتون باشید یا حتی فکر راه اندازیش باشید یا علاقمند به این حوزه ها طرفی بسته باشید و در کوله بارتون دانش و تجربه آموخته ای رو گذاشته باشید که فردا به کارتون بیاد. سرفراز برقرار باشید. دمتون خیلی گرمه. فعلا خدافظ.
خدا نگهدار.